منجمه در سخنرانی ابتدایی به درستی برگزیدن که ما احتیاج به یک نظریه داریم. این نظریه رو دکتر منصوری به نوعی از نظریه پوپر استفاده کردن برای اینکه این رابطه رو برقرار کنم. من میخوام از نظریه تکامل استفاده کنم. برای همین خیلی خلاصه اولی تاریخچه عرض میکنم. اینکه جوامع انسانی رو ما به شکل ارگانیسم ببینیم، به شکل یک جاندار ببینیم، این به افلاطون و ارسطو برمیگرده، اما عموما نقش استعاری داشته این سخن. اگه میایم جلوتر لوایاتان هابز رو نگاه کنیم، باز بیایم اگه جلوتر مثلا آگوست کونت، هربرت اسپنسر، امیل دورکیم، اینها افرادی هستن که جامعه رو به شکل ارگانیسم دیدن. مقاله‌ای داره اسپنسر 1960، یعنی یک سال پس از منشأ انواع داروین، که در اونجا دیگه به صراحت اینو مطرح میکنه که جوامع به شکل ارگانیسم هستن و نه به شکل ارگانیسم هستن، یعنی واقعا به شکل ارگانیسم میبینه، میگه اینو خیلی استعاری نباید ببینید. وقتی وارد قرن بیستم میشیم، خب این عموما باز به شکل استعاری دیده میشه، اما در کجا هستش که این تقریبا میشه گفتش که از حالت استعاری در میاد و دیگه خیلی ها میپذیرن که ما باید جوامع رو به شکل یک ارگانیسم واقعی ببینیم، یعنی اینکه تک تک افرادی که در جوامع هستن گویا در کنار همدیگه به شکل یک سوپر ارگانیسمی، به یک جاندار اجتماعی بزرگ شکل میگیرن. این برمیگرده به 20 سال گذشته و چرا جدی گرفته میشه، به خاطر اینکه نه جامعه شناسان و فیلسوفان بلکه دسته ای از زیست شناسان هستن که خودشون میان میگن که در طی فرایند تکامل ما دسته ای از گذارها رو داشتیم به سمت اندیویجوالیتی یا فردیت، همونطوری که تکسلولی ها وقتی جمع شدن موجودات پرسلولی رو ساختن، یا مثلا در مورد کلونی مورچه ها یا کلونی زنبورها، تک تک این زنبورها یک کلونی رو شکل میدن که این کلونی رو ما به لحاظ زیست شناسی یک ارگانیسم واحد در نظر میگیریم. در مورد انسان ها هم میتونیم این رو به این شکل در نظر بگیریم. کتاب دیوید اسلوان ویلسون 2002 به اسم کلیسای جامعه داروین یک نقطه عطفی در این زمینه هستش. قدری میان جلوتر کتابی جو هنریک داره. این افراد شاخصی هستن که در این زمینه صحبت کردن و معتقدن که شما باید جوامع انسانی رو به شکل یک موجود منسجم ببینید، به سان سیمرغ عطار، که نه تنها تک تک اون مرغ‌ها هستن، کلیت این تشکیل یک موجود بزرگی میده به اسم سیمرغ. نظریه حالا اینکه چطوری این چفت و بست این جور میشه، نظریات فلسفی، نظریات زیستی متفاوتی هست. بعضیا مثل جو هنریک که کتابی داره به اسم راز موفقیت گونه انسان 2016 نوشته، در این کتاب جو هنریک میاد و اینکه چگونه از انباشت برخی از خصیصه ها ما میرسیم به این پدیده‌ای که الان داریم اونجوری صحبت میکنه. افراد دیگری هستن، یکی مثل مارک موفت کتابی داره به اسم ازدهام انسانی 2019 که در اون میاد و بر روی انعطاف روابط انسانی تاکید میکنه، میگه کلونی مورچه ها انعطافش کمه، اما در انسان ها همون روابط پیچیده رو داریم با انعطاف زیاد. حالا چجوری میشه این انعطاف زیاد شکل میگیره؟ باید قدری بیایم جلوتر. کتابی که میخوام قدری بیشتر در موردش صحبت کنم که به صراحت دیگه به رابطه تکنولوژی و فرهنگ در این کتاب میپردازه از این منظر، کتابی هستش 2022، کوین مکاوی، و اسم کتاب هست رقص نوآوری، زیرساخت‌ها، نوسانات اجتماعی و تکامل جوامع. عنوان کتاب رو عنایت بفرمایید، اولا در مورد نوآوری داره حرف میزنه، نوسانات اجتماعی و زیرساخت‌ها. تو این کتاب ایده اصلیش این است که مهمترین تکنولوژی که باعث شد که این سوپر ارگانیسم شکل بگیره زیرساخت‌ها هستن. اگه به گذشته‌های دور برگردیم، این زیرساخت‌ها عموماً جاده‌ها هستن، جایی که شهرها به همدیگه ربط پیدا می‌کنن. شما نگاه کنید که مهمترین تحولات فرهنگی در محل برخورد در واقع جاده های مختلفی که به یک نقطه ختم می شدن شکل گرفته. از آتن شما بگیرید تا ملتوس، تا نمیدونم اسکندریه، تا بغداد، جاهایی که محل گذر بوده، یعنی تا روم، همه راه ها به روم ختم می شود. این شبکه راهشون بسیار قوی بوده و این راه ها باعث می شده که افرادی که در یک گروه هستن با ایده های جدید آشنا بشن و در سایه ادغام نظرات خود با ایده های جدید یک همافزایی ایجاد بشه و ایده ها به صورت متکثر شدید بشن و بالا برن. این کتاب به نظر من کتاب بسیار جالبی است. من میخوام از ایده‌ای که دکتر منصوری گفت از اونجا شروع کنم، از جهان سگانه پوپری اشاره مختصری کنم، اشاره نمی کنم چون دیگه آقای دکتر منصوری گفتن، فقط میخوام اینو بگم اگه جهان دو رو ما جهان ذهن در نظر بگیریم، نسبتش با بدن من همواره محل سوال فیلسوفان بوده، رابطه ذهن و بدن چه هستش. حالا اگر ما یک سوپر ارگانیسمی داشته باشیم، یک ابرجانداری داشته باشیم که این ابرجاندار اجتماعی رو ما در نظر بگیریم، نسبت این ابرجاندار اون مثل بدن یک فرد میمونه و حالا ایده هایی که داره، ایده هاش این دفعه میشه اون کالکتیو اینتنشنالیتی، کالکتیو نالج، کالکتیو مموری، تمام اون کالکتیو هایی که ما قبلا ازش صحبت میکردیم در فلسفه، شما میتونید به اون سوپر ارگانیسم نسبت بدید. یعنی اون وقت یک سوال به این شکل میشه که حالا رابطه این ابر ارگانیسمی که داریم که متشکل از چه هستش؟ این ابر ارگانیسم ما متشکل فقط از افراد نیست، افراد هست، تمام اون ساختمان ها، تمام اون ابزارهایی که در اختیار دارن و اندرکنش میان اینها هستش که این سوپر ارگانیسم رو میسازه. همونطوری که وقتی به بدن انسان نگاه میکنیم، بدن انسان متشکل است از اندرکنش دسته بزرگی از اجزایی که اینها با هم دیگه وقتی شکل میگیرن اون ارگانیسم رو میسازن. حالا یک سطح بالاتر از این سطح ذهن هست و متناظر با این، وقتی برای اون سوپر ارگانیسم من بخوام بررسی کنم، سطح بالاترش میشه سطح فرهنگی. این حالا این که بخوام بگیم رابطه تکنولوژی و فرهنگ چگونه هستش، قدری میخوام در از این منظر بهش بپردازم. باز گفته شد که تکنولوژی ها رو ما یه دفعه میتونیم به عنوان فقط مصنوعات در نظر بگیریم، یا اینکه نه، میتونیم تکنولوژی های نرم رو هم در نظر بگیریم. جالبه که اگر به سراغ تعریف تکنولوژی بریم، میبینید که هر دوتاش هم هست. یعنی یه عده فقط اون مصنوعات رو تکنولوژی در نظر میگیرن، یکی دیگه نه، اون راهکارها رو هم، اونها رو هم تکنولوژی در نظر میگیرن. یعنی تکنولوژی راهکار هم هست، در حالی که راهکار یک چیز مصنوعی نیست، یک چیز ملموسی نیستش. اگر بریم به سراغ تعریف فرهنگ، باز اونجا هم ببینید که گاه فرهنگ رو فقط به عنوان دسته ای از ایده های مشترک در نظر میگیرن، دسته ای از رسوم مشترک، و گاه میگن نه، خود این سخت افزارهای تکنولوژی هم جزئی از فرهنگ هستن. یعنی ما دسته ای از طرفدارانی داریم که وقتی فرهنگ رو دارن تعریف میکنن، مثلا میگن اگه میخوایم از فرهنگ اسکیموها حرف بزنیم، فقط آداب و رسومشون نیست، نحوه شکارشون، نوع تیری که میزنن، نوع نمیدونم ابزارهای شکار، اینها جزئی از فرهنگشونه. یعنی این افراد فرهنگ رو، اون بخشهای متجسد رو هم جزئی از فرهنگ میدونن. برای اینکه پس حالا میبینید که ما با یه دوگانه مواجهیم. یعنی از یک طرف هم افرادی هستن که تکنولوژی رو چنان بست یافته تعریف میکنن که شامل اون نرم افزارها هم میشه، از جمله قوانین و مواردی از این دست، و از اون طرف افرادی هستن که فرهنگ رو جوری بستیافته تعریف میکنن که شامل اون مصنوعات هم بشه. این که اصلا حالا بریم، جالبان که تعریف تکنولوژی و تعریف فرهنگ هم هر دوتا تقریبا همزمان انجام میشه. یعنی ما وارد قرن 18 هم که میشیم، شما شاهد تعاریفی برای تکنولوژی و فرهنگ هستید. ما تکنه رو در یونان باستان داریم، خب، اما تکنولوژی نداریم. یعنی ما نجاری رو داریم، همه این تکنه ها، هر کدوم اینها رو به صورت مجزا داریم، اما یک جایی بیایم اینا رو همه رو در یک کاسه بخوایم در موردش صحبت کنیم و این رو به شکل تکنولوژی رو بخوایم بشناسیمش، کمی اصلا واژه‌ش هم باز مال دوران جدید هست. و باز جالبه که فرهنگ هم به همین ترتیب است. یعنی فرهنگ هم با اینکه خب ما میتونیم از فرهنگ یونانی و امروز با نگاه امروز صحبت کنیم، اما در گذشته ها کلمه فرهنگ اصلا کالچر اصلا این معنا رو نمیداده. و باز نکته جالبش اینه که حتی در فارسی هم ما فرهنگی که ما داریم، مثلا اگه به فردوسی مراجعه میکنید، به همون معنای که اداره فرهنگ قبلا میگفتیم به معنای تعلیم و تربیت هست. فرهنگ یک ویژگی فردی است. میگفتن فلانی با فرهنگ است. فلانی با فرهنگ است یعنی دسته ای از خصوصیات فردی رو داره، نه اینکه به عنوان یک دسته ای از باورهای مشترک میان افراد. حالا این که خود این که چگونه این دوتا همزمان شکل میگیره و در چه فضایی شکل میگیره، این کارهای بسیار جالبی در این زمینه انجام شده. از جمله معرفی میکنم اگه خواستید کتاب جو هندریک رو ببینید، عجیبترین مردم جهان و همین کتاب راز موفقیت گونه انسانی، که از منظر تکاملی این بار توضیح میده که چگونه طی 400 سال گذشته ما یواش یواش وارد جهان جدید شدیم، چه تغییراتی. و از این نگاه شما باید دیگه از تقدم فرهنگ و تکنولوژی از هیچ کدومش نمیتونید صحبت کنید، از هم تکاملی این دوتا باید صحبت کنیم. یعنی اینکه بخش‌هایی از اون سخت افزاری باعث میشه مثلا وقتی زیرساخت‌ها تغییر میکنه، دسته‌ای از باورها تغییر میکنه، خود باورها تاثیر میذاره برای اینکه کدام یک از تکنولوژی‌ها رو من بپذیرم یا نپذیرم یا کدومش رو بیشتر بهش اهمیت بدم. به این ترتیب شما از این منظر تکاملی باید از هم تکاملی این دو با هم دیگه صحبت کنید. در سال 2023، سال گذشته، یک مجموعه مقالاتی چاپ شد در ژورنال رویال سوسایتی، که این معروف در این ژورنال در واقع قدیمی ترین نهاد علمی که ما داریم، 1660 که در بریتانیا شکل گرفت، نهاد علمی به معنای امروز کلمه. در اونجا مجموعه مقالاتی که شکل گرفت دقیقاً به همین موضوع که من بخوام بگم میپردازه اونجا، ولی خب تعداد مقالات زیاد هستش، شما میتونید مراجعه کنید. یه حداقل فکر کنم 12-13 تا مقاله هستش، همش با همین عنوان که داره تقریبا رابطه تکنولوژی و فرهنگ رو از منظر زیستی و از منظر تکاملی بررسی میکنه. ولی این بار نویسندگان دیگه فقط زیست شناس نیستن، فیلسوفان هستن، جامعه شناسان هستن و از دسته مختلفی از افراد دعوت کردن. اینها معتقدند، شما در بعضی از این مقالات این رو میبینید که ما در شاید بشه گفت در 100 سال گذشته هستش که ما به نحو بهتری میتونیم از اینکه جوامع واقعا به شکل ارگانیسم هستن شکل بگیره. قبل از اون عموما شما باید یک نگاه مکانیستی هابزی داشته باشه، مثلا خود هابز بیشتر نگاهش مکانیستیه تا ارگانیستیک. در حالی که چرا حالا به این شکل هستش؟ دلیل سادهش این هستش که اگه شما فقط اون زیرساخت‌ها به این ترتیب باشه که مثلا جاده‌ها فقط باشه، شما برای انتقال اطلاعات باید مسیرهایی رو با همدیگه، باید خودتون یه نامه‌ای رو ببرید، کسی ایده‌هایی رو با خودش منتقل کنه و این یک پدیده زمان‌بره. این بسان این میمونه که شما دارید از یک درخت صحبت میکنه که در اونجا انتقال پیام ها فقط از طریق مولکول ها انجام میشه، یعنی مولکول ها باید تو آوند ها حرکت کنن تا انتقال پیام رو داشته باشید. وقتی وارد ساحت جانوران میشید، شما وقتی سیستم عصبی رو دارید و وقتی سیستم عصبی پیچیده تر میشه، شما انتقال های عصبی رو دارید از طریق انتقال الکتریسیته، رو شما میتونید پیام ها رو انتقال بدید. و این دقیقاً اون ارگانیسمی که ما داریم از وقتی که رادیو شکل میگیره، از وقتی که تلویزیون شکل میگیره، از وقتی اصلا برق شکل میگیره، انتقال الکتریسیته شکل میگیره، شهرهای ما دارای یک دسته از زیرساختهای دیگری میشن که میتونن به سرعت بسیار زیادی این رابطه رو برقرار کنن. و حالا دیگه میتونیم از اون جهان مکانیستیک، از جهان درختوار وارد جهان جانور مانند بشیم که توش ارتباطات به نحو گسترده تری برقرار میشه. دو سه دقیقه آخر تموم میشه. این نکته که گفتم از چه جهت اهمیت داره؟ شما نگاه کنید وقتی مثلا یک رادیو رو افراد داشتن گوش میکردن، به این ترتیب یک امکانی رو رادیو فراهم میکرد. حیث التفاتی جمعی افراد میتونست بدون اینکه افراد در کنار همدیگه باشن نسبت به یک موضوع جلب بشه و که اون موضوع پیامی بود که از طریق رادیو داشت منتقل میشد. قبل از این ما همچین امکانی رو فقط در مورد سخنرانی های مستقیم داریم. مثلا یه فرمانده لشکر داره برای یه عده حرف میزنه و فاصله زمانی محدوده مکانی که میتونه صداش بره همون میزان. یعنی در جوامع قبلی، یعنی در جوامع مثلا شکارچی دانچین تا موارد قبل از اون، کالکتیو اینتنشنالیتی عموما یا از طریق گفته های چیز هستش یا از طریق کتاب ها. کتاب هم میتونه همزمان افراد جوامع مختلف، یعنی افراد بدونه که در کنار هم دیگه باشن به یک موضوع توجه کنن. اما رادیو این امکان رو فراهم میکرد که همه در آن واحد مرزهای مکانی رو بشکنن و بتونن در به یک نقطه واحد توجه کنن. وقتی ما در طی یکی دو دهه اخیر، که چرا این نظریه در طی یکی دو دهه اخیر انقدر جریان انقدر قوت بیشتری گرفته، چون ما حتی در سالهای مثلا 1985 اینا چندین مقاله و کتاب داریم که زیستشناسا به شدت با این نظر مخالفت میکنن، میگن همین استعاری در نظر بگیرید، اینو نمیتونید شما به شکل کانکریت و واقعی در نظر بگیریدش، در حالی که وقتی میرسیم به 2000 به این طرف دیگه شما میبینید که ادعی میگن نه اینو میتونید واقعی در نظر بگیرید. چه تفاوتی رخ داده؟ شبکه‌های اجتماعی این دفعه باعث میشن که طرف در آن واحد بتونه در چندین گروه باشه و در اونجا فقط گوش نکنه، یعنی کالکتیو اینتنشنالیتی به نحوی باشه که فرد بتونه تعاملی هم با گروه که داره باشون حرف میزنه باشه. در کتاب مکاوی میگه اون چیزی که باعث شد که ما بتونیم به این جهان ارگانیسم برسیم که الان داریم نقطه آغازشه و طی سالهای آینده به این سطح میرسیم که یک ارگانی، یه ابر ارگانیسمی داریم که کل کره زمین رو خواهد گرفتش، در اینجا میگه دو ویژگی اصلی هستش. یکی اون خاصیت این که افراد میتونن در این شبکه‌های اجتماعی در آن واحد همزمان در یک جا فیوژن داشته باشن، به هم نزدیک بشن و فرد میتونه در کسری از ثانیه یه مرتبه از اونجا فیشن داشته باشه، شکاف داشته باشه، از اون گروه جدا بشه. و این شرکت دائم در گروه ها و خروج از گروه ها میگه این علت اصلی نوآوری های لازم است برای اینکه ما وارد جهان جدیدی داریم میشه. خیلی ممنونم از توجهتون.
اگر حضارم محترم که سوال داره در از شما یک دو دقیقه میتونم بپرسم
ای کاش وقتی مؤلفه های جهان جدید رو خودی بیشتر
مؤلفه های جهان جدید بله خیلی خیلی طولانی میشه، یعنی باید از کجاش. به لحاظ روانشناختی تاثیرات خیلی شدیدی داره. از یک طرف فردیت زدایی میشود، از یک طرف افراد میتونن با شرکت در گروه های جدید فردیت های جدیدی برای خودشون پیدا کنن. این نقطه خیلی کلیدیشه. از یک طرف آدم ها، نظام سرمایه داری همه آدم ها، حتی بدن ما ها رو داره همه رو یک شکل میکنه، قیافه های ما رو یک شکل میکنه با عمل های جراحی، یعنی هممون یک شکل میکنه. از یک طرف در سطح نظری آدم ها میتونن در آن واحد عضو ده ها گروه باشن. مثلا من میتونم از یک طرف به عنوان یه معلم دانشگاه عضو گروه چیزا باشم، به عنوان مثلا یک طرفدار تیم فوتبال عضو یه گروه دیگه باشم. و این از این طرف هر انسانی منحصر به فرده، یعنی هیچ، چون هر آدمی میتونه در آن و بلا فاصله میتونه از این گروه ها خارج بشه، یعنی در کسری از ثانیه میتونه لفت بده از یک گروه وارد گروه جدیدی بشه. و این یکی از ویژگی های اصلیش، یعنی یک دیالوژیکی هستش، یعنی دیالکتیک نمیگم، از یک طرف تفرد زداییه، از یک طرف جهان به سمت اتفاقا فردگرایی بیشتر حرکت میکنه، یعنی هم فردگرایی رو داریم در حین تفرد زدایی از آدم ها. و این چرا گفتم دیالوژیک؟ به خاطر اینکه هیچ کدوم به نفع دیگری از بین نمیره، یعنی اون دیالکتیکی که همواره میماند و ادامه پیدا میکنه در اشکال جدید. این یکی از مهمترین ویژگی‌هاش، ولی ویژگی‌های دیگه‌اش، یعنی باید خیلی چیزای دیگه‌اش هم وقت بذارید.
بفرمایید.
بفرمایید.
خیلی
متشکرم.
سوال
شما
جالبی بود. من در اولین بار در شهر
بین تکنولوژی و تکنیک تو خیلی از مباحث فلسفه یا غیره جامعه شناسا در رابطه با تکنولوژی و رابطه با علم وقتی صحبت می‌کنم این مسئله فرق بین تکنیک و تکنولوژی رو قائل نیستن. وقتی که اینو قائل نباشیم دچار خیلی اشکالایی در نتیجه گیری میشه. حالا همین خواستم اگر جایی منتشر کردید اینا
خواهش می‌کنم. اختیار من معمولا چیزی منتشر نمی‌کنم، بیشتر فقط حرف می‌زنم. ولی اگه آره شاید پراسیدینگ این چاپ بشه.
خیلی لطف
کردید. سلام.
سخنرانی دکتر هادی صمدی بود که تموم شد.